داستان کوتاه شنل نوشته ی نیکولای گوگل قسمت سوم بیرون هنوز چراغ‌ها روشن بودند. چند تایی مغازه که معمولاً خدمتکارها و افراد جور به جور دیگر در تمام ساعات روز از آنها به عنوان میخانه استفاده می‌کردند، هنوز باز بودند. از شکاف زیر در مغازه‌هایی هم که بسته بود، شعاعهایی از نور بیرون می‌تابید و نشان می‌داد که هنوز افرادی داخل مغازه مشغول صحبت هستند. اینها به احتمال قوی خدمتکاران زن و مردی بودند که فارغ از اربابانشان که در دل شب به خودشان مشغول بودند، هنوز به رد و بدل کردن آخرین شایعات و اراجیف روز ادامه می دادند. آکاکی آکاکیوویچ کاملا سرحال و سرخوش قدم زنان راهش را می رفت. و حتی یک بار وقتی زنی که تمام هیکلش را می جنباند مثل برق از کنارش گذشت، خدا می داند به چه منظور چند لحظه ای به قدم دو دنبالش کرد. اما بلا فاصله ایستاد و همچنان که از تند شدن بیدلیل قدمهایش متعجب بود، دوباره با قدمهای عادی به راه افتاد. به زودی به همان خیابانهای خالی و بیروح رسید که حتی روزش هم سوت و کور به نظر می رسید، تا چه رسد به شب. در آن ساعت دیگر خیابانها منظره کاملا شوم و ترسناک داشتند. چراغ‌های خیابان کاملا کمسو بود. جناب شهردار در مورد نفت چراغ‌های این قسمت از شهر کمی خصت به خرج می‌داد. بعد به کنار خانه‌های چوبی و زاغه‌ها رسید. هیچ زیروحی در آن حوالی به چشم نمی‌خورد. تنها برف بود و برف که خیابان‌ها را سفید پوش کرده بود و اشباح سیاه و ملال‌انگیز کلبه‌های محقر که پشت پرده‌های کشیده گویی به خواب رفته بودند. حال به نقطه‌ای از خیابان رسیده بود که به میدان درندشتی وصل می‌شد و در آن سویش خانه‌ها به سختی دیده می‌شدند. بیابانی خوف‌انگیز. از آن دورها نور کمسویی از کیوسک نگهبانی که گویی در انتهای دنیا قرار گرفته بود به چشم می‌خورد. آکاکی آکاکیوویچ وقتی به این نقطه رسید، آن سرزندگی و سرحالیش به میزان قابل توجهی محو شد. همچنان که به سوی میدان می رفت، نمی دانست چگونه بر احساس وحشتی که در درونش سرریز می کرد غلبه کند. گویی احساس می کرد که حادثه یه شومی در کمینش است. پشت سر و دوروبرش را نگاه کرد. انگار وسط اقیانوسی بود. با خودش فکر کرد نه، بهتر است نگاه نکنم. و با چشمان بسته به راهش ادامه داد. وقتی دوباره چشمهایش را باز کرد تا ببیند چقدر راه باقی است، ناگهان دو مرد سبیلو را پیش رویش دید. هوا به قدری تاریک بود که نمیشد کاملا صورتشان را تشخیص داد. چشمانش تار شد و قلبش به تپش افتاد. یکیشان با صدای دورگهی یقش را چسبید و گفت آها، این شنل که مال من است. آکاکی آکاکیوویچ بیخواست فریاد بزند و کمک بطلبد، اما آن مرد دیگر مشتش را که به بزرگی سر یک کارمند بود جلوی صورت او گرفت و گفت مگر جیکت در نیاد. تنها چیزی که از باقی ماجرا به خاطر آکاکی آکاکیوویچ مانده بود این بود که آنها شنل را از تنش بیرون کشیدند، یک اردنگی حواله اش کردند و با صورت به روی برف ها انداختنش. چند دقیقه بعد به هوش آمد و به پا خواست، اما دیگر هیچ کس آن دورو بر نبود. تنها چیزی که حس می کرد این بود که شنلش نیست و دارد از سرما یخ می زند. شروع به فریاد زدن کرد. اما صدایش چنان ضعیف بود که در میدانی به آن وسعت ممکن نبود به گوش کسی برسد. با ناامیدی تمام و بیان که لحظه دست از فریاد زدن بردارد به سوی کیوسک نگهبانی دویدن گرفت. کنار کیوسک پاسبان پست به چماغش تکیه داده و ایستاده بود و با تعجب نگاه میکرد. ببیند این کدام ملعونیست که چنین فریاد زنان به سویش میدود. آکاکی آکاکیوویچ وقتی خودش را به پاسبان رساند، همچنان که نفس نفس میداد، فریاد زنان متهمش کرد که سر پست به خواب رفته است و وظیفه‌اش را انجام نداده و حتی وقتی جلوی چشمش مردی را لخت کرده اند نتوانسته است کاری انجام دهد. پاسبان جواب داد که هیچ چیز ندیده است مگر دو مرد که وسط میدان به او برخوردند و گمان برده است دوستانش هستند و توصیه کرد به جای اینکه بی جهت جوش بزند بهتر است به خانه برود و فردا صبح اول وقت جریان را به بازپرس پلیس ناحیه گزارش دهد. آن وقت بازپرس دوستها را پیدا می کند و شنلش را به او باز می گرداند. آکاکی آکاکیوویچ به حال نزار و اسفناکی خودش را به خانه رساند. موهایش هنوز چند تایی مو اینجا و آنجای سرش باقی مانده بود. ژولیده شده بودند و تمام سینه و شلوار و همه جای بدنش پوشیده از برف بود. پیرزن صاحب خانه به شنیدن صدای ضربه های وحشتناک بر در با عجله از رخت خواب بیرون پرید. لباسش را از روی حیا دور اندامش پیچید و یک پا به کفش و یک پا برهنه خودش را پشت در رساند. اما وقتی در را باز کرد و حال روز آکاکی آکاکیوویچ را مشاهده کرد، از ترس عقب جهید. به هر حال پس از اینکه شرح موقعه را شنید، با تأسف دست به هم کوفت و توصیه کرد که مستقیماً به رئیس پلیس ناحیه مراجعه کند، چرا که افسر نگهبان محل جز اینکه چند دروغ تحویل بدهد و با وعده‌های دلخوش کنک سر به دعا ندهد، کاری برایش انجام نمی‌دهد. همان بهتر که پیش شخص رئیس برود که اتفاقاً آشنایشان هم هست، چون آنا همان دختر فنلاندی که قبلاً آشپزشان بود حالا در خانه رئیس دایگی می کرد. علاوه بر این او خودش اغلب رئیس را می دید که از کنار خانهشان می گذشت و هر یک شنبه نیز کلیسا می رفت و هنگام دعا به همه لبخند می زند و خلاصه از هر جهت مردی خوش قلب و با خدا بود. آکاکی آکاکیوویچ این توصیه‌ها را شنید و اندوهگین به اتاقش رفت. اینکه چگونه شبی را گذرانده فقط برای آنانی قابل درک است که می توانند خودشان را جای دیگران بگذارند. فردا صبح زود به خانه رئیس مراجعه کرد اما گفتند خواب است. ساعت 10 دوباره مراجعه کرد اما باز هم شنید که رئیس هنوز خواب است. ساعت 11 رفت گفتند رئیس بیرون رفته است. وقتی یک بار دیگر موقع نهار رفت، مشتی‌هایش به هیچ وجه حاضر نبودند به داخل راهش بدهند، مگر آنکه قبلاً به آنها می گفت که چه کار دارد، چرا آمده و چه اتفاقی برایش افتاده است. اما آکاکی آکاکیوویچ برای اولین بار در زندگیش با قاطعیت روی حرفش ایستاد و گفت که فقط باید شخص رئیس را ببیند و آنها حق ندارند او را که برای کار اداری مراجعه کرده است سر بدوانند. و در غیر این صورت عواقب شکایتی که مطرح می کند به پای خودشان است. منشی ها این بار دیگر جرأت مخالفت نیافتند و یکیشان رفت تا رئیس را خبر کند. اما عکس العمل رئیس نسبت به این جریان سرقت بسیار عجیب بود. به جای آنکه مستقیماً به اصل مسئله بپردازد، به طرع سوالات انحرافی از آکاکی آکاکیوویچ پرداخت. مثلا پرسید در آن دیر وقت شب شما در خیابان چه می کردید؟ یا نکند توی یکی از این عشرتکده ها بودید؟ که نتیجتاً آکاکی که از شرم سرخ شده بود و خودداریش را از دست داده بود، بی آنکه حتی بداند آیا به مسئله دزدیده شدن شنلش رسیدگی خواهد کرد یا نه، از اداره بیرون رفت. برای اولین بار در زندگیش دیگر آن روز اصلاً به اداره نرفت. صبح روز بعد با رنگ پریده و شنل کهنه‌اش که این بار دیگر به تنش زار می‌زد حاضر شد. جریانی به سرقت رفتن شنل بسیاری از کارمندان را متأثر کرد. گرچه بعضیشان حتی در این حال نیز از مسخره کردن و دست انداختن آکاکی آکاکیوویچ خودداری نکردند. همانجا تصمیم گرفته شد که برای کمک کردن به او از کارمندان پول جمع کنند، اما پولی که جمع شد بسیار ناچیز بود، چرا که قبلاً مبلغ قابل توجهی برای تهیه تمثالی از مدیر کل و خرید کتابی که رئیس قسمت توصیه کرده بود پول جمع کرده بودند. نتیجتاً آنچه فراهم آمد چیزی نزدیک به هیچ بود. یکی از کارمندان که عمیقاً از این جریان متأثر شده بود تصمیم گرفت حداقل با دادن توصیه ای عاقلانه آکاکی آکاکیوویچ را در این کار کمک کند. او گفت که مراجعه به پلیس بیهوده است، چون اگر چه ممکن است به امید دریافت تقدیرنامه از بالادستی ها شنلش را به هر طریق پیدا کنند، اما او تا نتواند با ارائه مدرک قانونی لازم مالکیت شنل را به اثبات برساند، شنل را نخواهد توانست از اداره پلیس پس بگیرد. بنابراین بهتر این بود که به شخص بانفوذی مراجعه کند و این شخص بانفوذ می توانست با نوشتن یادداشتی و تماس گرفتن با مسئولین مربوط کارها را سریعتر به جریان اندازد. آکاکی آکاکیوویچ چاره دیگری نداشت، لذا تصمیم گرفت که به دیدن این شخص بانفوذ برود. منصب و مقام این شخص بانفوذ چه بود و دقیقاً چه سمتی داشت تا به امروز معلوم نشده است. تنها می توانیم بگوییم که این شخص بانفوذ تنها از چندی پیش بانفوذ گشته بود و قبل از آن کاملاً غیر بانفوذ بود. به هر حال حتی در موقعیت فعلیش هم در قیاس با آنهایی که بسیار بانفوذ بودند چندان بانفوذ به حساب نمی آمد. ولی اغلب آنچه در نظر طبقه ای از افراد کوچک و پیش پا افتاده می آید در نظر طبقات دیگر مردم خیلی هم مهم و بزرگ جلوه می کند. به هر صورت این شخص تمام روش‌ها و طرق لازم را برای تحکیم اعتبار و نفوذش به کار می گرفت. مثلا مقرر داشته بود کلیه کارمندان هنگام ورودش به اداره در سرسرا از او استقبال کنند. هیچ کس نمی بایست مستقیماً به دفتر او مراجعه کند و همه امور می بایست کاملاً از طریق سلسله مراتب انجام گیرد. کارمند دبیرخانه می بایست به منشی دفتر گزارش دهد و منشی دفتر به رئیس دفتر یا هر فرد مسئول دیگری که تعیین شده باشد و به همین ترتیب الی آخر تا اینکه آخرالامر موضوع به اطلاع خود او برسد. در این روسیه مقدس ما همه چیز از عشق مفرد به تقلید مسموم شده است و هر کسی سعی دارد ادای مافوقش را درآورد. حتی شنیدم کارمند دونپایه‌ای که به ریاست یکی از ادارات بی اهمیت دولتی گمارده شده بود بلا فاصله قسمتی از اتاقش را دیوار می کشد و آن را اتاق انتظار می کند و دو دربان با یقه سرخ و نوار طلایی جلوی در می گذارد تا هنگام ورود ارباب رجوع در را باز کند. گرچه این به اصطلاح اتاق انتظار حتی به زحمت گنجایش یک میز تحریر را داشته است. روش جاری اداری این شخص بانفوذ بسیار برتمطرا و با ابهت اما در این حال ساده بود. کل سیستمش بر پایه انضباط خشک قرار داشت. مرتبا تکرار می کرد انضباط، انضباط و انضباط. همیشه هم پس از 3 بار تکرار این لغت با وقار و هیبت به صورت مخاطبش چشم می دوخت. اما در واقع این امر هیچ نیازی به این انضباط سخت وجود نداشت، چرا که کارمندان همگی از او کاملا حساب می بردند. هرگاه که سایه‌اش از دور پیدا می شد، هر کس هر کاری که داشت رها می کرد و تا عبور او به حالت احترام می ایستاد. صحبت‌های روزمره او با زیردستانش بوی تعفن انضباط می‌داد و فقط از همین 3 جمله تشکیل می‌شد. چطور جرأت می‌کنی؟ هیچ می‌دانی با کی طرف صحبت هستی؟ هیچ متوجهی در حضور کی هستی؟ ولی به هر حال روی هم رفته مرد خوشقلبی بود و نسبت به همکارانش احساسی از عطوفت و حمایت داشت. اما ارتقا به مقام مدیر کلی به یک باره از این رو به آن رویش کرده بود. به خودش باد می کرد، خودش را گم کرده بود و خلاصه نمی دانست که دیگر چه بکند. البته در برخورد با افراد هم رتبه خودش رفتاری عادی و شایسته داشت و در حقیقت به هیچ رو کودن و خودبین نمی نمود. اما در برابر افرادی که حتی فقط 1 رتبه پایین تر بودند از خودش بیخبر نمی شد. دیگر حتی 1 کلمه هم حرف نمی زد و آدم با دیدن این وضع دلش به حالش می سوخت. خصوصا که خودش هم خوب می دانست که می تواند اوقات خوشتری داشته باشد. گاهی اوقات حتی این میل شدید به داخل شدن در صحبت جمع از چشمانش پیدا بود، اما همواره از این کار امتناع می کرد. با این فکر که نکند این کار دونشنش باشد، نکند بیش از حد خودمانی شدن به موقعیتش لطمه بزند و با این استدلال همیشه خاموش می ماند و تنها گاه به گاه کلمه‌ای به زور از دهانش بیرون می‌آمد و نتیجتاً به عنوان آدمی ملال‌انگیز و مزاحم شهرت یافته بود. چنین بود شخص بانفوذی که آکاکی آکاکیویچ ما برای درخواست کمک به نزدش رفت و اتفاقاً نامناسب‌ترین موقعیت ممکن را برای این کار انتخاب کرد. البته نامناسب‌ترین از نظر آکاکیویچ و مناسب‌ترین از نظر آن شخص بانفوذ. شخص بانفوذ در اتاقش نشسته بود و با یکی از آشنایان قدیمی و دوستان دوران بچگیش که تازه وارد پترزبورگ شده بود و چندین سال بود همدیگر را ندیده بودند، گپ می‌زد. درست همین موقع به اطلاعشان رساندند که یک باشماخچین اجازه ی ملاقات می‌خواهد. به تندی پرسید چه کاره است؟ پاسخ داده شد کارمند است. و شخص بانفوذ جواب داد: بگویید منتظر باشد. فعلا وقت ندارم. البته باید متذکر شویم که شخص بانفوذ کاملا دروغ می گفت. او کاملا آزاد بود. صحبتش را با رفیقش تمام کرده بود و زمانی چند بود که دیگر حرفی برای گفتن پیدا نمی کردند. و تنها در فاصله سکوت‌های طولانی با دست بر ران هم دیگر می کوبیدن و می گفتند که اینطور ایوان آبراموویچ، عجب استپان وارمالاموویچ. با این حال باز هم آن کارمند را منتظر گذاشت، تنها برای اینکه به این دوست قدیم که مدت‌ها بود از خدمت دولتی کنار گرفته بود و در ملک روستاییش ساکن بود، نشان دهد که می‌تواند هرقدر بخواهد ارباب رجوع را به انتظار بگذارد. سرانجام وقتی که آن دو تمام حرف‌هایشان را زدند و یا به عبارت بهتر هرقدر که دلشان می‌خواست روی مبل‌های نرم و راحتشان لم دادند و بیان که کلمه‌ای با هم حرف بزنند سیگارهایشان را دود کردند، ناگهان شخص بانفوذ به یاد کارمند افتاد و رو به منشی که پرونده به دست دم در ایستاده بود کرد و گفت: گمانم کارمندی بیرون منتظر است، بگویید داخل شود. با دیدن قیافه سر به زیر و غمگین آکاکی آکاکیویچ و آن شنل مندرسش، با حرکتی ناگهانی به سوی او برگشت و گفت: خب چه می‌خواستی؟ و این کلمات را با همون صدای خشن و آمرانه‌ای ادا کرد که به خاطرش از یک هفته پیش از انتصابش به سمت مدیر کلی در خلوت و تنهایی جلوی آینه تمرین می‌کرد. آکاکی آکاکیویچ که احساس ترس تمام وجودش را پر کرده بود و آرامشش را از دست داده بود، تا آنجا که زبان بند آمده اش اجازه می داد و با عرض کنم که و در واقع هایی بیش از همیشه سعی می کرد توضیح دهد که شنلش که تازه هم بوده به وحشیانه ترین صورت به سرقت رفته است و اون آمده تا از شخص با نفوذ بخواهد که با استفاده از نفوذش با نوشتن یادداشتی به رئیس پلیس یا هر کس دیگر و یا هر کار که صلاح است او را در یافتن شنلش کمک کند. معلوم نیست به چه دلیل در نظر مدیر کل این نحوه درخواست آکاکی آکاکیویچ بیش از حد خودمانی جلوه کرد. دوباره با تندی و خشونت گفت: منظورتون چیست آقا؟ مگر از روش جاری اداری اطلاع ندارید؟ فکر کردید کجا هستید؟ نمیدانید که امور در این اداره از چه سلسله مراتبی میگذرد؟ باید اول عریضه تان را به دبیرخانه بدهید، بعد به سرمنشی، بعد به رئیس بخش، بعد به رئیس دفتر و بعد عریضه را برای تصمیم گیری به من می دهند. آکاکی آکاکیویچ سعی کرد تهمانده ی جسارت ناچیزش را جمع کند و همچنان که عرق از سر و صورتش روان بود گفت: اما حضرت اشرف، من جسارتاً خدمت حضرت اشرف رسیدم، چون خب البته منشی ها می دانید که زیاد نمی شود مطمئن بود. شخص با نفوذ فریاد زد: چی؟ چی؟ چی گفتی؟ این مزخرفات رو کجا یادتان دادند؟ این لاتائلات دیگر چیز که سرهم می کنید. جوانهای امروز این کل شقی رو از کجا یاد گرفتند؟ واضح هست که شخص با نفوذ توجه نداشت که آکاکی آکاکیویچ سنش از 50 هم بالاتر است. البته در قیاس با یک شخص 70 ساله ممکن بود او را جوان به حساب آورند، اما فقط در چنین قیاسی. هیچ می فهمید با چه کسی طرف صحبت هستید؟ هیچ می دانید در مقابل چه کسی ایستاده اید؟ نه واقعا می پرسم، هیچ اصلا می فهمید؟ می شنوید؟ با شما هستم. در این لحظه پایش را بر زمین کوفت و فریادش را چنان بلند کرد که دیگر این فقط آکاکی آکاکیویچ نبود که هوش از سرش پرید. آکاکی آکاکیویچ تقریبا داشت غش می کرد. تلو تلو خورد، بدنش لرزید، به سختی توانست خودش را سر پا نگاه دارد و اگر دربانها به کمکش نشتافته بودند نقش زمین می شد. شخص با نفوذ، خوشنود و سر از پا نشناس، از اینکه سخنانش تأثیری بسیار فراتر از انتظار به بار آورده بود و چند کلمه اش هوش از سر یک نفر پرانده بود، نگاهی از گوشه چشم به دوستش انداخت تا ببیند چه عکس العملی دارد و از مشاهده اینکه دوستش به فکر فرو رفته است و حتی علائم ترس از صورت او نیز پیداست، احساس رضایت خاطر کرد. آکاکی آکاکیوویچ به یاد نمی آورد که چگونه از پله ها پایین رفته بود و خودش را به خیابان رسانده بود. دست ها و پاهایش کاملا بی‌حس شده بودند. هرگز در تمام عمرش به یاد نداشت که این چنین از جانب مدیر کلی مورد عتاب قرار گرفته باشد و تازه آن هم از مدیر کل اداره دیگر. در میان کولاک و باد با دهان کاملا باز تلاش میکرد راهش را باز کند، اما مرتباً سکندری میخورد. باد چنان که معمول پترزبورگ است از هر چهار سو شلاق میکشید. در یک چشم به هم زدن گلویش ورم کرد و سرانجام زمانی که توانست خودش را به خانه برساند دیگر حتی قادر نبود کلمه‌ای بگوید. خودش را به رخت خواب انداخت و بلافاصله همه بدنش آماس کرد. یک توبیخ لازم و به موقع گاهی اوقات می تواند چنین اثرات نیکویی به بار آورد. روز بعد تب تندی داشت و با مساعدت بیدریق آب و هوای پترزبورگ بیماری با سرعتی بیش از حد انتظار شدت یافت و وقتی دکتر بالای سرش رسید و نبضش را گرفت، تنها چیزی که تجویز کرد یک پماد بود. آن هم تنها بدین خاطر که بیمار را از حق استفاده از کمک‌های پزشکی کاملاً بی بهره نگذاشته باشد. به هر حال تشخیص نهایی‌اش این بود که آکاکی آکاکیوویچ بیشک بیش از یک روز و نیم دوام نخواهد آورد. آنگاه رو به زن صاحبخانه کرد و گفت: بهتر است وقت را تلف نکنید و همین الان یک تابوت از چوب کاج سفارش دهید، چون مطمئناً چوب بلوط برایش گران تمام می‌شود. اینکه آکاکی آکاکیوویچ این کلمات مصیبت‌آمیز را شنید یا نه و اگر شنید هیچ احساس تأسفی برای رها شدن از این زندگی نکبت‌بار به او دست داد یا نه معلوم نیست، چرا که در تمام این مدت به حال تب و هذیان به سر می‌برد. اشباح و رویاهای بی‌پایان هر یک عجیب‌تر از دیگری در نظرش ظاهر می‌شدند. مثلا خودش را می دید که به التماس از پتروفیچ خیاط می خواهد تا شنلی با تله های مخصوص بدوزد، تا دزدانی را که زیر تختش جمع شده بودند گیر بیاندازد و مرتباً از صاحبخانه‌اش می خواست تا دزدی را که زیر پتویش خزیده بود بیرون بکشد. لحظه دیگر سوال می کرد که چرا در حالی که شنل نوعی خریده است باز آن شنل کهنه آنجا از دیوار آویزان است. بعد خودش را در برابر مدیر کل می دید که حسابی مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته است و می گوید: متاسفم حضرت اشرف. و نهایتا چنان فوشهای رکیک و ناسزاهایی بر زبان می راند که صاحب خانه مهربان که هرگز در تمام عمرش چنین کلماتی از دهان او نشیده بود بر خودش صلیب می کشید. خصوصا که تمام این فوشها بلا فاصله به دنبال گفتن حضرت اشرف ردیف می شد. مدتی بعد دیگر چنان تند و ناشمرده حرف می زد که مطلقاً هیچ نمی شد سر در آورد. تنها روشن بود که همه ی کلمات و افکارش فقط و فقط بر همان شنل متمرکز بودند. سرانجام آکاکی آکاکیوویچ بیچاره جان به جان آفرین تسلیم کرد. نه اتاق و نه اساسیهش هیچ کنام مهرموم نشدند. اول از آن جهت که کسو کاری نداشت و ثانیاً آنچه از مال دنیا داشت چیز چندان مهمی نبود. یک دسته قلم پر، یک بسته کاغذ سفید دولتی، سه جفت جوراب، دو یا سه دگمه که از شلوارش کنده شده بود و همان زیرپوش مشهور که خواننده به خوبی با آن آشناست. چه کسی این ارثیه را تصاحب کرد؟ فقط خدا می داند و بس. و البته نویسنده داستان نیز از آن دارد که علاقهی به دانستن این موضوع ندارد. آکاکی آکاکیوویچ را با یک گاری به گورستان بردند و دفن کردند و پترزبورگ بی آکاکی آکاکیوویچش به زندگی عادی ادامه داد، تو گویی هرگز چنین شخصی وجود نداشته است. و بدین ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو و ناپدید گشت. انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبوده، هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد. حتی توجه طبیعیدانی را که از مطالعه مگسی زیر میکروسکوپ نمی تواند صرف نظر کند. انسانی که ریشخندهای همکارانش را با بردباری و بی‌اعتراض تحمل می‌کرد، انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت و تنها در آخرین روزهای حیاتش همدمی گرامی به صورت یک شنل بر او ظاهر شد و جلوه‌ای به زندگی بی‌نورش بخشید. اما این رویا نیز دیری نپایید و صاعقه بدبختی بر سرش فرود آمد. مصیبتی چنان بزرگ که تنها ممکن است دامنگیر پادشاهان یا بزرگان اشخاص روی زمین شود. چند روز پس از مرگش، نامه‌رسان اداره نامه‌ای از شخص مدیر کل به در خانه برد که در آن مراجعه فوریش به اداره خواسته شده بود. اما نامه‌رسان ناگزیر شد که بی او به اداره بازگردد و خبر دهد که آکاکی آکاکیوویچ دیگر به اداره نخواهد آمد. وقتی از او پرسیدند چرا، پاسخ داد چون مرده. 3 روز پیش دفنش کردند. بدین ترتیب اهل اداره از مرگش مطلع شدند و درست 2 روز بعد پست او به یک منشی جدید واگذار شد که از او بلندقدتر بود و خدی کج و کوله داشت. اما چه کسی ممکن بود گمان برد که این پایان کار آکاکی آکاکیوویچ نیست و مقرر شده است چند روزی پس از مرگش نیز زنده باشد و حادثه بیافریند تا تمام دورانی را که از سوی همه نادیده انگاشته شده بود تلافی کند. اما در واقع امر چنین شد و داستان بیرنگ و جلوه ما نیز به ناچار کاملا غیر منتظره و خیالی خواهد شد. به یک بار شایعاتی در گوشه و کنار پترزبورگ سر زبانها افتاد که روحی در هیبت کارمندی دولتی در حوالی پل کالینکین مشاهده شده است که در جستجوی شنل گم شده‌اش بوده. این روح را به افراد مختلف بی توجه به رتبه و عنوانشان صد و شنلشان را پاره پاره می کرده. شنل هایی از پوست خز، خرس، سمور، روباه و خلاصه هر نوع شنل از هر نوع پوستی که انسان برای حفاظت پوست خودش به کار می برد. یکی از کارمندان اداره روح را به چشم خودش دیده بود و فوراً آکاکی آکاکیوویچ را باز شناخته بود. او به قدری ترسیده بود که با تمام نیرویی که در پاهایش داشت پا به فرار گذاشته بود و نتیجتاً نتوانسته بود تصویر واضحی به خاطر بسپارد. تنها چیزی که به خاطر می آورد شبحی بود که از فاصله دور انگشتش را با تهدید تکان می داد. سیل شکایات از هر سو روان بود و آن هم نه فقط از جانب کارمندان دون پایه، بلکه حتی از کارمندان عالی رتبه نظیر مشاورین دربار که در اثر این راهزنی‌های شبانه و پاره شدن شنلشان سخت در معرض سرما قرار گرفته بودند. به پلیس دستور داده شد به هر قیمتی که هست این روح را زنده یا مرده دستگیر و برای عبرت سایرین به شدیدترین وجه مجازات کنند. و اتفاقا نزدیک بود در این کار موفق نیز بشوند. یک بار پاسبانی که مأمور گشت خیابان کایرو شکین بود، درست در همان محل وقوع جرم و در همان لحظه‌ای که روح می‌خواست شنل پشمی موسیقیدان بازنشسته ای را که زمانی نیلمک می‌زد پاره کند، توانست یقه اش را بچسبد. همچنان که یقه روح را چسبیده بود، 2 نفر از دوستانش را فراخواند تا دقیقه مواظبش باشند و خودش دست در چکمه‌اش کرد تا قدری انفیه بیرون بکشد و دماغش را مالش دهد. دماغش 6 بار قبلا یخ زده بود، اما انفیه‌اش به قدری تند بود که حتی روح هم تاب تحملش را نیاورد و همچنان که او با یک دست سوراخ سمت راست دماغش را گرفته بود و با دست دیگرش مشغول بو کردن انفیه بود، روح چنان عطسه‌ای کرد که آب دهانش چشمان هر سهشان را برای لحظه‌ای کور کرد و تا خواستن چشمانشان را بمالند، روح در هوا ناپدید گشته بود. تمام اینها چنان ناگهانی اتفاق افتاد که پاسبانها حتی نمی توانستند مطمئن شوند که از همان اولش هم به روح دست پیدا کردند. از آن روز پاسبانها به قدری از ارواح می ترسیدند که حتی از دستگیر کردن زنده ها هم وحشت داشتند و فقط از فاصله دور فریاد می زدند: هی تو، خودت را نشان بده. روح کارمند کم کم در محله هایی غیر از پل کالینکین ظاهر می شد و خوف و هراس در دل افراد ترسو می انداخت. اما با به کلی شخص با نفوذ را فراموش کردیم، در حالی که تقریبا عامل اصلی تغییر مسیر داستان ما از یک داستان کاملا معمولی به یک داستان خیالی هم اوست. پیش از هر چیز، برای آنکه از جاده حقیقت و انصاف خارج نشده باشیم، باید بگوییم که شخص با نفوذ اندکی پس از خروج آکاکی آکاکیوویچ، اهانت دیده بیچاره در دلش احساس تأسف کرد. حس همدردی کاملا در او نمرده بود و اگرچه آگاهی از رتبه و مقامش غالبا این گونه احساسات را در او پس می‌زد، اما قلبش هنوز به کلی از احساسات بزرگوارانه تهی نشده بود. بلافاصله پس از اینکه دوستش او را ترک کرد، افکارش متوجه آکاکی آکاکیوویچ بیچاره شد. از آن روز به بعد تقریبا هر روز شبح آکاکی آکاکیوویچ بیچاره که زیر ملامت‌های تند او خرد شده بود در نظرش ظاهر می‌شد. این افکار آنقدر معذبش کردند که سرانجام یک هفته بعد یکی را از اداره دنبالش فرستاد تا ببیند در چه حال است و چه کمکی از دستشان برایش ساخته است. وقتی آن مرد بازگشت و خبر آورد که آکاکی آکاکیوویچ از یک تب ناگهانی فوت کرده، او سخت دچار بهت و حیرت شد. وجدانش معذبش میکرد و تمام آن روز را آشفت خاطر و پکر بود. بدین قصد که از این افکار ناخوشایند انصراف خاطری پیدا کند، در میهمانی یکی از دوستانش که افراد متشخصی به آن دعوت داشتند شرکت کرد. خصوصا وقتی دید افراد دعوت شده همه با او هم رتبه هستند، بیشتر شاد شد، چون دیگر احتیاجی به قیافه گرفتن نبود. همه اینها تأثیرات مثبتی بر حالت روحیش داشتند. افکار نامطبوع از سرش به در شدند. گفتگوهای دوستانه و خوشایندی در گرفت. خودش را در جمع راحت و آزاد حس کرد و روی هم رفته شب خوبی را گذراند. سر شام هم یک یا دو گیلاس شامپاین خورد که چنان که همه می دانند مشروب ملایمی است که آدم را سرخوش می کند. همان دو گیلاس شامپاین سبب شد که تغییراتی در برنامه آن شبش بدهد. تصمیم گرفت به جای آنکه مستقیماً به خانه برود، سری به دوستش کارولینا بزند. این بانو اصلیتی آلمانی داشت و احساسات بسیار دوستانه‌ای میانشان حکم فرما بود. البته باید متذکر شویم که شخص بانفوذ چندان جوان نبود و در واقع شوهری خوب و رئیس خانواده‌ای محترم به حساب می‌آمد. دو پسرش که یکیشان شغل دولتی داشت و دختر 16 ساله خوشگلش با دماغ کوچولوی زیبا و سربالا هر روز دستش را می‌بوسیدند و بونژو پاپا می‌گفتند. زنش هم که هنوز طراوت و زیباییش را از دست نداده بود، ابتدا دستش را دراز می‌کرد تا او ببوسد و آنگاه خودش کف دست او را بالا می‌آورد و می‌بوسید. اما اگرچه شخص با نفوذ در احترامات و محبت‌های خانواده رضایت خاطر خودش را فراهم می‌دید، با این حال داشتن دوست خانمی را در قسمت دیگری از شهر چندان خلاف اخلاق نمی‌دانست. این دوست خانم به هیچ وجه از زن او جوانتر یا خوشگلتر نبود، اما دنیا پر است از این گونه اسرار و بر ما نیست که بدانها بپردازیم. بله، همونطور که می گفتم، شخص با نفوذ از پله ها پایین آمد، سوار کالسکه‌اش شد و به سورشی گفت: خانه کارولینا ایوانونا، و خودش را لای شنل گرم و زیبایش پیچید و در افکار خودش غوطه برگشت. روزهای میانه ی حال این حالت را که به چیزی مشخصی فکر نکنند و رویاهای دلپذیر یکی پس از دیگری خود به خود از ذهنشان بگذرد، بیان که احتیاجی به فعالیت ذهن و تمرکز حواس باشد، بسیار دوست می‌دارند. با به خاطر آوردن شادترین لحظات میهمانی که به هیچ تلاشی انجام می‌گرفت، احساس رضایت خاطری به او دست می‌داد. تمام شوخی هایی را که موجب خنده جمع شده بود از خاطر می گذراند و حتی برخی از آنها را با صدای آهسته دوباره برای خودش بازگو می کرد و باز به همان اندازه خنده آور می افت. بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که به صدای بلند برای خودش میخندید. تنها مزاحم این حال خوش باد بود که خدا میداند از کجا و چطور میوزید که راست بر صورتش میخورد و با خودش تکه های برف را هم به داخل میآورد. یقش را مثل بادبانی حرکت میداد یا گاهی بالعکس با فشاری غیر طبیعی به سرش میفشرد، آنچنان که رهایی از دستش فقط از عهده شیطان برمیآمد. ناگهان شخص با نفوذ احساس کرد که دستی یقه اش را چسبیده است. وقتی برگشت، مرد کوتاه قدی را در اونیفرم پاره و مندرس دید و به هیچ احساس وحشت آکاکی آکاکیویچ را به جا آورد. صورتش به سفیدی برف و درست مثل صورت مرده ها بود. اما ترس و وحشتی عظیم وجود شخص با نفوذ را فرا گرفت. وقتی که دید روح دهانش را کج کرده و همچنان که بوی مشمئز کننده قبر از نفسش به مشام می رسد، کلمات زیر را ادا می کرد. آه، آخر سر گیرت آوردم. حالا دیگه یقت را چسبیدم. فقط شنلت رو می خوام. تو برای پیدا کردن شنل من هیچ کمکی نکردی و تازه بد و بیراه هم به من گفتی. خب حالا شنل خودت رو رد کن بیاد. شخص با نفوذ بیچاره از ترس نیمه جان شده بود. هرچند توی اداره خودشان، خصوصا در برابر زیر دستانش، شخصیتی نیرومند داشت و هر کس به دیدن قیافه مردانش ممکن بود بگوید آه چه مردی، ولی در این وضعیت همچون تمام همگنانش که در نظر اول قهرمان جلوه می کنند، چنان وحشتی بر او مستولی شده بود که حتی می ترسید دچار حمله قلبی شود. با عجله تمام و بدون کمک شخص دیگر شنلش را از تن به در کرد و بعد با صدای آکنده از هراس به راننده فریاد زد، فوراً به طرف خانه. تونتر. راننده با شنیدن صدای فریاد اربابش و با علم به این که تنها در لحظات خطیر چنین فریادی می زند و حتی معمولاً این فریاد تأکیداتی از نوع دیگر هم در پی دارد، احتیاطاً پشتش را خم کرد، شلاق را در هوا تکان داد و کالسکه چون تیری از جا کنده شد. درست 6 دقیقه بعد شخص با نفوذ در برابر خانهشان بود. پرید رنگ و حراسان بیان که دیگر به کاریلونا ایوانونا سر زده باشد به خانه رسید. به هر طریق خودش را به اتاقش رساند و شب را با چنان استرابی گذراند که صبح روز بعد دختر سر صبحانه گفت پاپا چرا امروز رنگتان پریده؟ اما پاپا جوابی نداد و کلمه ای نیز از آنچه شب پیش به سرش آمده بود و اینکه در واقع قصد داشت کجا برود به کسی نگفت. برخورد آن شب تأثیر عمیقی بر وی نهاده بود و از آن زمان به بعد دیگر به ندرت به زیر دستانش می گفت چطور جرأت می کنید؟ هیچ می دانید با چه کسی طرف هستید؟ و اگر تصادفاً چنین سخنانی بر زبان می آورد، حتماً قبلاً به سخنان طرف مقابلش گوش فرا می داد. اما مسئله عجیب اینجاست که روح کارمند به یک باره غیبش زد. گویی فقط به دنبال همان شنل مدیر کل بود. حداقل دیگر داستانها و شایعاتی درباره شنل‌های پاره شده به گوش نمی‌خورد. هر چند عده‌ای از همشری‌های بسیار محتاط و محافظه‌کار قانع نشدند و اصرار داشتند که هنوز هم روح در گوشه‌های خلوت شهر ظاهر می‌شود. در واقع نیز یک بار پاسبان محله کلومنا با چشم خودش روحی را هنگام خروج از یک خانه مشاهده کرد، ولی این پاسبان بسیار ترسو بود. یک بار خروج ناگهانی بچه خوکی معمولی از یک خانه باعث شده بود پستش را ترک کند و پا به فرار بگذارد و با این کارش اسباب خنده و تمسخر سورچی هایی شده بود که آنجا بودند و البته هر کدامشان را به سبب این بیادبی نیم کوپک پول جریمه کرده بود و سعی نکرد روح را دستگیر کند، اما روح را در تاریکی تعقیب کرد تا اینکه روح ایستاد و پرسید چه می‌خواهی؟ و مشتش را به او نشان داد، مشتی که هرگز هیچ آدم زنده‌ای مشتی به آن بزرگی نداشته است. پاسبان جواب داد هیچ و به سرعت بازگشت. این روح البته قد بلندتر از روح اولی بود و سبیل‌های کلفتی هم داشت و رو به سوی پل آباخوف کرد و در تاریکی غیبش زد.